این حرفایی که این رئیس جمهور زردموی آمریکایی میگه، میگه من نمیدونم تو ایران با کی صحبت کنم، یه عده میگن سازش، یه عده میگن جنگ، اینجا اتفاقی نظر وجود نداره. اینم القای شبهه دو دستگی بله. بین مسئولین این رو هم داره تزریق میکنه و بعد بین خود مسئولین هم داره باز تفرقه ایجاد میکنه. یعنی سخنگوی دولت حرفی میزنه، یه وزیر میاد اون حرف رو از کنارش عبور میکنه. این هم باز ثمره جنگ شناختی است که در همه رده ها داره انجام میده. ما اگر نتونیم اتحاد بین مردم، مردم و مسئولین و دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی رو برقرار کنیم، ما آسیب میبینیم. این رسانه و رسانه های مشابه باید کمک کنن تا مردم سطح شناختشون و سواد رسانهیشون از اون چه که هست افزایش پیدا کنه. نمیخوام بگم کمه، واقعیت این استش که در بین ملت‌های دنیا هیچ ملتی به اندازه ایران سواد رسانهی، بینش سیاسی و اطلاعات سیاسی نداره.
میتونید تایید بفرمایید که آنچه که در میدان میبینیم هزاران سال نوری از رسانه ها حتی جلوتره؟
همینطوره. من اون زمانی که خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه بود، یه نفری از آمریکا تماس گرفته بود، من بهش گفتم فلانی این خانم آلبرایت چی میگه، این راجب لبنان حرفای بی ربطی میزنه. گفت آلبرایت کیه؟ گفتم آقا وزیر خارجتونه. گفت من اونجا 40 سال دارم زندگی میکنم، اصلا من اینقدر که شماها سیاسی هستید ما سیاسی نیستیم. یعنی تو از اینجا میشناسی که وزیر خارجه من اونجا کیه؟ من خودم نمیشناسم. مردم ایران مردم سیاسی هستن، ولی امروز اون نقاط ضعفی که تو این زمینه ها داریم از اینجا داره رخنه صورت میگیره، برای اینکه کار علمی صورت میگیره، برای اینکه کار میدانی و تجربی صورت میگیره.
یعنی از قفلت ما استفاده میکنیم.
احسن، ما باید از طریق همین رسانه و رسانه‌های مشابه این نقاط کور رو پر کنیم و شما به حمدالله موفق بودید، گرچه من توان این کار رو ندارم، ولی دعوت شدگانی رو اینجا میارید که این توان رو دارن. امیدوارم که بیش از این توی راه موفق باشید.
قطعا با شما هم همینطور، اتفاقات خوب خواهد افتاد و تبیین با آنچه که مبسوط باید گفته بشه گفته خواهد شد. تمام که تا الان هم گفته شد و من هنوز یادم نمیره که از شما یاد گرفتم این نظیر به عزت دیگری که در آیه سوم سوره جمعه بود. آقای دکتر فرخنده پور، این سوال مهم رو از شما هم میپرسم، با توجه به آنچه که رصد میکنید دشمن الان روی چه دستاویزهایی داره سرمایه گذاری میکنه برای تفرقه؟
من اتفاقا دیروز داشتم با یکی از این استاد دانشگاه صحبت میکردم، مطرح شد کلید زدن سازمان جاسوسی موساد رو که رسمن اینا سهه دارن میزنن به فرمان شاده جناب آقای دکتر حمیدی،
نهادهای جدیدی که داره زیر نجوی موسی
بله شده میشه. و اینا دقیقا دارن کانالای اجتماعی ورود میکنن. همین مطالبی که الان شما مطرح فرمودید و ما استفاده کردیم، مدلشون دقیقا همون مدل اختلاف افکنی و تفرقه در میان اقوام و جمعیت‌های ایرانی و نهلای فکری ما هست، چون اینا دیدن که ما در جنگ اراده ها پیروز شدیم. جنگ اراده ها بار اول نیست که توسط جمهوری اسلامی ایران به پیروزی میرسه. از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان ما تو جنگ اراده ها پیروز بودیم. منتهاش آقای اشراقی عزیز، یکی از مواردی که مقام معظم رهبری شهیدمون حضرت آقا خیلی به اون اشاره میکردن، تو جنگ روایت ها بود. ما تو جنگ روایت ها می توانستیم از اینی که هست خیلی موفق باشیم و از ظرفیت های پنهان و در حقیقت دست نخورده‌ای که هنوز هم من احساس میکنم از اون ظرفیت ها استفاده نشده بهره های بیشتری ببریم و می توانستیم زمینه را برای حرکت آفندی خودمون آماده بکنیم. چرا ما باید همیشه تو بد آفند باشیم؟ چرا باید همیشه ما سیبل باشیم؟ چرا ما باید همیشه
چرا در طول تاریخ ایران باید انقدر آماج حملات باشیم؟
قرار بگیریم. چرا انقدر تیرخورمون خوبه؟ چرا انقدر ما راحت مورد هدف قرار میگیریم؟ چرا ما از نقاط ضعف دشمن تو بحث مسائل فرهنگیشون، اقتصادیشون، اجتماعیشون نتونستیم استفاده بکنیم؟
فرمایش رهبری هم قبل از شهادتشون سال قبلش این بود که از نقاط ضعف دشمن باید بیشترین بهره رو ببریم.
و خود حضرت آقا، خود رهبر شهید ما اگر خاطرتون باشه، از این موقعیت به بهترین وجه استفاده کردن. اگر خاطر مبارکتون آقای دکتر حمیدی باشه، پیامی که حضرت آقا به دانشجویان
اروپایی آمریکایی
اروپا آمریکا داد و اونجا زمانی که دانشگاهیان آمریکا اومده بودن تو میدان و پلیس آمریکا به صورت وحشیانه اینا رو تو دانشگاه‌های مختلف آمریکا، دانشگاه کلمبیا اینور اونور داشت می‌گیره مورد ضرب و شتم قرار میداد، حضرت آقا اومد نامه بسیار واقعا تاریخ سازی رو برای اینا نوشت و به اونها گفت شما در طرف صحیح تاریخ ایستاده اید. ببینید حضرت آقا به عنوان یک ابر استراتژیست اونجا رو دید، نقطه ضعفشون رو فهمید و در زمان مناسب این رو به صورت آفندی به اینها القا کرد. یعنی جایی که احساس میکنم این بذر الان در دل اینا نشسته و این داره کم کم رشد میکنه و داره جوانه میزنه. ببینید سیاستمداران ما، دولت مردان ما، سیاسیون ما، فریختگان ما، واقعا اون گعده هایی که ما به عنوان هیئت های اندیشه ورز داریم میشناسیم، حالا کم و بیش هم توی خیلی از مراکز دارن، فرهنگی های کشور دارن کار میکنن، باید توجهشون رو به این سمت بکشن که چرا ما از نقاط ضعف اونا استفاده نمی کنیم، چرا باید همیشه ما در سیبل اهداف اونها باشیم، چرا نمیاییم ما از نقاط ضعف بیشماری که غربی ها دارن. الان شما تو بحث خانواده، من یک مثال میخوام بزنم،
حتی در بحث زن که رهبر شهید فرمودن ما طلبکاریم و حرف برای گفتن بسیار
آقای دکتر، فروپاشی خانواده در غرب الان نه تنها بنده یقیر، خیلی از کارشناسان از اساتید خودشون، از فریختگان خودشون دارن بهش اشاره میکنن. ببینید اصلا ما از این فرصت ها استفاده نکردیم، فقط وایستادیم سیبل شدیم، داریم پدافند میکنیم. خب چرا از اونا ما استفاده نمیکنیم؟ اندیشمندان آمریکایی، فریختگان اروپایی، شما ببینید بهترین نظریه پردازهای دنیا غربی هستن و جالب اکثرشون یهودی هستن. ما میتوانستیم این رو به اونا القا بکنیم، ما میتوانیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. همین بحث پوشش حجاب که از ما اینا بهترین وجه استفاده کردن، چرا ما نتوانستیم برای اونا یه الگوی ارائه بدیم؟ چرا ما همیشه باید وایستیم و مورد ضرب و شتم اینا قرار بگیریم و نتوانستیم از نقاط ضعف اونها استفاده بکنیم؟
به عنوان نمونه اگر مثلا اونها قائله 401 رو راه میندازن، ما هم همون سال بعدش یه قائله با حجاب شد توی آمریکا را بندازیم.
ما که توانستیم در میدان نبرد پوزه آمریکا یه جنایتکار و صهیونیست رو به خاک بمالیم، ما که قدرت خودمون رو نشون دادیم، چرا تو عرصه فرهنگی نیومدیم عمل کنیم؟ خودستایی و تعریف از خود آقای دکتر، آقای اشراق جناب آقای دکتر حمیدی، یک آفته. نباید از خودمون بی خود تعریف کنیم، ما نقاط ضعف داریم و دقیق هم ضعف داریم و اونا فهمیدن. ما چرا نمیایم از اینا استفاده بکنیم؟ ما میگه تو میدان مشکل داریم، شب روز الان 90 و اندی روزه، مردم عزیز ما با هر پوشش، با هر فکر، با هر نهله میان وسط. واقعا ما افتخار میکنیم که تو کشوری هستیم که مردم برای وجب به وجب خاکشون دارن اینجور واقعا مخلصانه و جانانه دارن میان تو میدان. ما چرا تو این بود ضعیفیم؟ چرا کار نمیکنیم؟ این یکی از دغدغه‌های بنده نیست. خیلی از دانشجوها ما رو می‌بینن، میگن آقا شما چرا اینا رو نمیگی؟ ما چرا خود اگه خودمون تعریف می‌کنیم؟ باید اینا نقاط ضعفمون بگن، نقاط ضعف اونا بگیم. بذار ما استفاده بکنیم. اونا الان زمینه و بستر ساختارشون آماده است. یه سیاپوست می‌زنن، آقای اشراقی چی میشه تو آمریکا؟ کامل. چرا ما سکوت می‌کنیم؟ چرا نمیایم مدعی نمی‌شیم؟ حضرت آقا مقام معظم رهبری، آقای دکتر، زمانی که لانه جاسوسی رو دانشجویان از ما گرفتن، به چه حرکت زیبایی انجام شد. تعداد زیادی از سیاه‌پوستا رو ما آزاد کردیم، حتی زنها رو آزاد کردیم آقای دکتر.
زنها و سیاه‌پوستا رو
منظور بله. شما از جنس کنشگری فعال از همین دست؟
بله بله, بله. نقاط ضعف اونها.
اتفاقا آقای شاهی، من به نظرم میرسه این نکته‌ای که آقای دکتر فرخنده‌پور فرمودن یه نوع به اصطلاح دیدگاه خیلی قشنگه. الان تو حوزه فرهنگی غرب یک نقطه آسیب پذیر جدی داره، اونم خانواده است. خانواده به شدت آسیب دیده و امروز اندیشمندان و هر کسی که اهل فکره و هر کسی که اساسا فطری فکر میکنه، یعنی آدم سالمی هستش، از این داره آسیب میبینه. امروز خانواده های تک والد توی اروپا به ویژه فرانسه، انگلیس، آلمان داره زیاد میشه و اصلا تعریف خانواده عوض شده. حتی یک نفر هم خانواده است، یعنی یه خونه مستقل میگیری که حالا متاسفانه بخشی از این ارزش‌ها به ایران هم وارد شده
و مخلوط حرام و حلال هم زیاد شده اونجا.
الان آسیب پذیری غرب از سبک زندگی به ویژه تو حوزه ازدواج و خانواده به شدت بالا رفته. ما از اینجا میتونیم استفاده کنیم برای اینکه گوش شنوا هست، یعنی تو دنیا کسایی هستن که این حرف رو میپسندن. خانواده ایرانی سالم ترین خانواده دنیاست. متاسفانه یه عدد بالا، من نمیدونم 74 بود یا 79 بود، این میزان دختران بالغ اروپایی قبل از ازدواج رابطه جنسی داشتن. خب این عدد خیلی تکان دهنده است، یعنی خانواده سالم از همینجا آسیب میبینه. و بعد طلاق‌های مکرر، اصلا مفهوم طلاق در جامعه ما و جامعه غربی کاملا متفاوته. ازدواج و طلاق یک قرارداد اجتماعی است که ثبت نمی‌شود. ما عقبه دینی، عقبه ملی و عقبه عرفی داریم برای ازدواج. این موضوع توی غرب از بین رفته. دو نفر قراردادی با هم زندگی میکنن، بچه دار میشن، قراردادی از هم جدا میشن، دوباره چند وقت بعد به هم رجوع میکنن. مفهوم خانواده، حالا من یه واژه قشنگی به ذهنم نمیرسه، واقعا لجنی شده. این نقطه آسیب پذیر میتواند پدافندی اما رو از موضع پدافندی به موضع آفندی انتقال بده. یعنی تو این حمله کنیم، بگیم آقا ما طلبکاریم در مورد حقوق زن، در مورد حقوق خانواده، اعضای خانواده ما طلبکاریم. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقش برای اعضای خانواده، یعنی حق فرزند، حق دختر، حق پسر، حق مادر، حق برادری، حق خواهری، تمام اینها رو تعریف کرده و یک تصویر بسیار زیبا از خانواده روشن ارائه کرده. به عنوان مثال عرض میکنم، هیچ فرزندی حق ندارد در مقابل پدر و مادرش بلندتر از اونو حرف بزنه. هیچ کسی حق نداره قبل از پدر و مادرش دستشو ببره تو سفره. هیچ فرزندی حق نداره برای ورود از یک دری قبل از پدر و مادر بره تو. ببین چقدر این حرفا قشنگه. این حرفا مال ماست، مال اسلامه. ما باهاش زندگی کردیم، ما باهاش زیستیم. ما امروز میتونیم از این نقطه با غرب وارد یک مهاجه قوی بشیم که زندگی، سبک زندگی، خانواده، ازدواج، طلاق اونجا به شدت آسیب دیده و مفهوم حلالزادگی از بین رفته به نوعی و ما سالمترین خانواده رو تو کشورمون داریم.
این رو کوتاه بپرسم، تایید یا رد هر دو بزرگوار رو بگیرم، آیا جان کلام هر دو مهمان گرانقدر آقای دکتر فرخنده پور و آقای دکتر حمیدی این هست که الان که این جنگ بابرکت که خودش به برکت عملیات بابرکت و غرورآفرین طوفان الاقصا داره رقم میخوره، نقطه عطفی برای اعمال اثر قدرت ایرانه مثل تنگی هرمز، الان از این فرصت ها باید بیشتر هم استفاده کنیم؟ درسته آقای دکتر فرخنده پور؟
بله، من در تکمیل فرمایش آقای دکتر باید عرض کنم، ببین جناب اشراقی، الان ما یک فرصت به دست آوردیم
که ایران رو میشناسن، پرچم رو میشناسن، حق رو میشناسن، قدرت رو میشناسن.
بله، یک آرامشی فعلا به وجود اومده و این آرامش در حقیقت زمینه استفاده ما از فرصت هاست.
در واقع الان که جهان صدای ما رو میشنوه باید حرف بزنیم.
بله، ببینید، من قبل از که امروز معذرت شما برسم با چند تا از این دوستان داشتیم در خصوص این مسائل سیاسی بحث میکردیم. خب ما میبینیم الان خیلی از کشورهای دنیا صداشون رو برای آمریکا بردن بالا.
بعد از ما
بله این فرصت بودی که ایران در اختیارشون
قرار داده. مثلا آقای پدرو سانچز اسپانیا.
بله.
ماکرون فرانسه.
بله و خود آقای پوتین اخیرا.
بله پوتین.
ببینید، یعنی اومدن به زیر آزمایی ایران و آمریکا رو دیدن با اینا خیلی آسیب پذیرن. یعنی شما حساب کنید کشوری که مثلا یه ناو هواپیماش قبلا حرکت میداد، رئیس جمهور اون کشوری که می‌خواست مورد تهاجم واقع بشه زهره ترک می‌شد، اومدن دیدن اونجا اومد و حتی با بدترین اوضاعی که نمیتوند اصلا تو عرف سیاسی نظامی، یعنی فرار و افتضاح و آتش سوزی های عمدی و ببینید همه اینا نشوندنده اینه که الان رژیم جنایتکار آمریکا روحیه نداره سربازاشون. چرا؟ چون خودشون میدونن متجاوزن. از ینگه دنیا پاشدی اومدی اینجا برای چی؟ اومدی به نفت ما رو ببری، زمین ما رو. میگه مردم ایران
مگه ما نباشی؟
دست و پا و بی هنری هن. ایرانی ها بزرگترین جنگاوران تاریخ دنیا رو تا به امروز به ثبت رسوندن. شما میخواید بیاید مثلا با ایران بجنگید، فکر کردید فلان کشوره که برید یه کاری انجام بدید و توی سکوتی بمونند و جواب ندن. ببینید زمینه به وجود آمده توسط ما در عرصه سیاسی بهترین موقعیت است برای ما. جناب آقای دکتر حمیدی، ما تو انگلیس وزیر تنهایی داریم.
عجب.
یعنی ببینید اینقدر این کشور لازه اخلاقی افول کرده، افتاده، که وزارت خونه برای تنهایی تشکیل دادن. شما اگر حساب کنید این تو ایران بود چه معرکه‌ای تو دنیا به وجود می آوردن. تو بحث مسائل انرژی های دکتر اشراقی، انرژی زمانی که آقای پوتین یکی از اون شاهلوله ها رو بست گاز، اینا افتادن به زلالت و بدبختی، رفتن سراغ هیزم، زغال سنگ.
زغال سنگ و هیزم با قیمت بالا.
ببینید اگر این قضیه تو کشور ما رخ میداد اینا چیکار میکردن؟ ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی، چرا از این نقاط ضعف استفاده نمی کنیم؟ رسانه های ما چرا نمیافتند وسط؟ چرا نمیرن کالبد چکافی کنن؟ ببینید عرض کردم یک حادثه ای آقای فلوید زدن، یه پلیس اومد رو گردنش دفلک و خفه کرد، نذاش حتی حرف بزنه، فیلمش هم هست. آمریکا به آشوب کشیده شد، ما فقط وای میستادیم صحبت رسانه ها رو پخش میکردیم. حرکت واقعا آفندی ایران اینجا چی شد؟
در
کجا رفتیم؟
رسانه ما باید در جامعه غربی اعمال اثر بیشتری داشته
باشه. 100%. ببینید اونا گوش میکنن به حرفای ما.
مثلا آنچه که امروز اتفاق افتاد و به تعبیری شاید به قول خیلی با این شکل لگو دنیا رو تغییر داد.
آقای اشراقی الان بهتر به حرف ما گوش میکنن. میگن آقا اینا مردم این که وایستادن به نتیجه رسوندن. ببینیم چی میگن اینا. ما چرا الان سکوت کردیم؟ چرا فقط نشستیم اخبار سوخته رو پخش میکنیم؟ ما باید از ظرفیت ها استفاده کنیم. بابا 47 سال انقلاب وایستاده، خون دادیم، جوون دادیم، اقتصاد سختی هزار دور، گرانی بعد بابا همه اینا رو مردم دارن برای انقلاب متحمل میشن. ما چرا وایستادیم منفعلانه داریم نگاه میکنیم؟ چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم؟
بسیار سپاسگزارم. ممنونم. باز هم به این بحث برمیگردیم. آنچه که فرصت ماست برای اینکه اگر دشمن میخواد تفرقه رو این طرف ایجاد بکنه، ما تفرقه رو اون طرف ایجاد نمی کنیم. ما اتحاد رو برای خودمون اون طرف توسعه میدیم. بریم و همراه بشیم با بخشی از فرمایشات رهبری شهیدمون پیرامون اینکه چطور باید این اتحاد رو حفظ کنیم.
یکی از مسائل ایجاد اختلاف، دو قطبی کردن مردم. ببینید اختلاف دو جوره، یه وقت دو نفر با هم اختلاف سلیقه دارن، در فرون مسئله سیاسی، در فرون حب و بغض، با هم هم دوستن، رفیقن، با هم چای میخورن، با هم سرسفره میشینن، اختلاف نظر هم دارن. یه وقت هست اختلاف نظر به جوریست که هر چیزی از یک طرف صادر بشه، هر چی میخواد باشه، فکر، عمل، خوب، بد، از سوی این طرف دیگر محکومه. از اینم هر چی صادر میشه از طرف او محکومه. این دو قطبیه، اسمش دو قطبیست. دو قطبی در جامعه ایجاد میکنه. هر کاری طرف مقابل بکنه این طرف اون رو محکوم میکنه، ولی او خوب باشه. اینا از کارهاییست که امروز مخالفین ملت ایران، دشمنان ملت ایران مشغولن. راهش هم حضور مردمه. مردم با در مسائل اقتصادی باید وارد بشن، در مسائل سیاسی باید وارد بشن، در انتخابات باید جدن وارد بشن، حتی در مسائل امنیت.
درود بر شما. همراهی شما 13:18 زنده و مستقیم دوره یک میز رو پیرامون اتحاد و آنچه که باید حفظش بکنیم تقدیم شما میکنیم، یا به تعبیر قرینه تفرقه‌ای که دشمن میخواد سمت ما اعمال بکنه. با افتخار همراهیم با دکتر حمیدی و دکتر فرخنده پور. آقای دکتر حمیدی و دکتر فرخنده پور، آقای در طول تاریخ ما دوره‌هایی رو داشتیم با توجه به اینکه زبان نقد و آنچه که باید سمت خودمون جوالدوز باشه و سمت دشمن سوزن، این تفرقه کار دست ما داده باشه؟ آقای دکتر حمیدی.
آقای دکتر بفرمایید. من یه نگاهی می‌کردم امروز توی بیانیه گام دوم.
بله.
امام شهید ما به جوانان خطاب می‌کنه، میگه دهه‌های آینده متعلق به شماست و اگر می‌خواید موفق باشید باید برگردید تاریختون رو خوب بخونید، ببینید چه تجربه‌های زیسته‌ای داریم و دوباره خطاها رو تجربه نکنیم. ببینید ما در واقعه کودتای 28 مرداد 32، علت این که این کودتا اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها دوباره تونستن بیان، بخش قابل توجهش وجود تفرقه بین حضرت آیت الله کاشانی و آقای دکتر محمد مصدق بود. اونا در مدیریت ارتش اختلاف داشتن با هم دیگه. در میزان نفوذشون در حکمرانی اختلاف پیدا کردن و این اختلاف رو دمیدن بهش، یعنی به مجردی که این اختلاف در حاکمیت اتفاق افتاد، گروه هایی حالا مثل شبون بیمه خرمزون یخی رو نمیدونم یه سری از الوات تهران رو جمع کردن، اینا رو سازماندهی کردن، به این اختلاف دمیدند و چون خشونت به خرج بردن مردم سالم خودشونو کشیدن کنار.
یعنی از جهل نخبگانی و جهل اجتماعی تسرقه بزرگی رو ساختن
و بعد زمینه کودتا پیش اومد و تمام تلاش های مردم به ویژه دکتر مصدق برای ملی کردن نفت از بین رفت و مجددن حاکمیت پهلوی ها اتفاق افتاد و ما 25 سال دوباره این آسیب رو تحمل کردیم. امروز دوباره نباید از اینجا گزیده بشیم
که دوباره برای نفت اومده و ما نباید
بله،
دوباره.
بله، اون روز برای نفت اومده بود، امروز هم داره باز با هدف نفت اومده، دنبال ثروت هستش، دنبال درآمدزایی برای بله. مردم کشور خودش هست. لذا من پیشنهاد میکنم، یعنی نظرم این هستش که ما علارغم اینکه اختلاف دیدگاه داریم در بین مردم و مسئولین، در حال سلیقه است، قرار نیست که همه این هم فکر کنن، که آدم‌ها متفاوت فکر میکنن و این تفاوت‌ها نباید زمینه ساز نفوذ دشمن برای رسیدن به اهدافش باشه. به این خاطر هوشیاری مردم ما علارغم این مشکلاتی که وجود داره حائز اهمیته. چند شب پیش در یکی از این میادین یکی از این سخنرانان محترم ساغن از دوستان شبکه 3 صدا و سیما هم بود، همین حرفا رو داشت میزد، منتها من بعدم بهشون عرض کردم که آقای دکتر بزرگوار این حرفا جاش توی جلسه‌های کارشناسیه، نه در تریبون عمومی. تو تریبون عمومی وقتی شما دیدگاه‌های مخالف و موافق و مطرح می‌کنی در حاکمیت، مردم دچار تشکیک میشن، نباید این کار رو انجام داد. ما باید به شکل کارشناسی بشینیم با هم حرف بزنیم، اون راهی که به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت، حتی اگر من مخالفم دیگه باید تبعیت کنم، نه اینکه نظرم شخصی بیام تو تریبون عمومی بگم. من خواهشم این هستش که دوستانی که تو تریبون‌های عمومی صحبت می‌کنن تلاش کنن مردم رو امیدوار کنن، پایان صحبت اینها مردم شایق بشن، امیدوار بشن. رهبر شهید ما تو این همه سخنرانی علارغم نقدهایی که به خیلی از نظام اوکراینی داشت، ولی امید تزریق می‌کرد به مردم، مردم رو شایق می‌کرد نسبت به آینده. و ما این هنر رو نداریم، من خودم رو عرض می‌کنم این هنر رو نداریم، ندارم که مردم رو امیدوار کنم، نقد کنم، ولی نگاه
بدم که بدونن که راهکار هم داره
و مردم بدونن هم هستن توی صحنه، هم دیده میشن، هم شنیده میشن و هم توجه میشه بهشون و بعد این رو هم بررسی خواهند کرد.
بسیار عالی. دکتر فرخنده پور، در ادامه فرمایش خود شما و آنچه که در کلام رهبری به صراحت آمده بود که مردم باید بیان پای کار، مردم باید این اتحاد حس بکنن در همه شؤون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، هر چیزی، مردم، مردم، مردم. الان هم باز مردم در خیابان هستن. به فرمایش همه کارشناسان و خود شما دو بزرگوار، در میدان شکستی خوردن که در طول تاریخ نداریم. در حوزه دیپلماسی شکستی خوردن برای بار اول از ایران، اون هم با هدایت‌های داهیانه حضرت آیت الله العظمى سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر عزیزمون، و نهایتاً این شد وضعیتی که در خیابان به دنبال آخرین تنفس هستن. شما فرمودید که دنبال نقطه ضعف‌های ما هستن، دنبال نقطه ضعف‌هاشون باشیم و انقدر از منفعل بودنمون و اینکه دشمن ضعیفه سود نبریم، ما بریم و کار رو تمام بکنیم. به نظر شما الان ما چه فرصت‌هایی رو در ادامه آنچه که فرمودید برای کنشگری کاربردی داریم؟ یعنی به طور مشخص مستاقی ما الان چه رسانه‌مون، چه مردممون، مثل اون انیمیشن های لگویی که دیگه همه میشناسن، میگه انیمیشن لگویی، همه اصلا یاد پیروزی های ایران میافتن، چه مواردی از این دست تو ذهن شما هست؟
من قبل از اینکه سوال حضرت علی پاسخ بدم تشکر میکنم از نگاه تیزبینانه های دکتر حمیدی در خصوص
آیت الله کاشانی و دکتر.
بله، خیلی واقعا مثال زیبایی زدن. یه مقدارم اگر الان ما بخوایم تطابق بدیم شرایط رو، تا حدودی هم با این بحث شرایط کشور ما موازی شده،
مثل شایعه آی دکتر پزشکیان اختلاف با نمیدونم فلان جا.
ببینید اینا عرض کردم تو میدان ضربه خوردن و نتونستن واقعا خودشون رو نشون به هیمنه آمریکا شکست رو من عرض نمی کنم. شما آقای بابی ساندرز که یکی از مخالفین تندرو آقای دکتر ترامپ هست، یا آقای جان میر شامیر بالاخرهشون پروفسورای علوم سیاسی هستن، خیلی از آقای جفری ساکس، خیلی از اینا که بالاخره نظر پردازن، اینا همشون معتقدن که این جنگ واقعا هیمنه آمریکا رو تو دنیا به شدت ریخت برن و آبروی آمریکا تو دنیا رفت. خب این یک بستری الان برای ما. ببینید توی کودتای 28 مرداد مردم فاصله گرفتن، از آقای مصدق. خب واقعیت همینه دیگه، اگه مردم تو میدان بودن،
جاهل ها در میدان نبودن،
تو مرحله اول تو بحث ملی شدن سنت نه، وقتی مردم اومدن تو میدان و دشمنان ما انگلیس و سایر کشورها اومدن دیدن آقا بالاخره نفت تصویب شد، بالاخره به اسم آقای مصدق در اومد و خب واقعیت نمیشه، من تاریخ واقعیت رو میگه.
رهبری هم فرمودن دیگه، رهبر شهید، هر جا مردم به خیابان آمدن بله، ما نتیجه گرفتیم.
بله تو بحث به اصطلاح اختلافی که به واسطه همین آیت الله کاشانی آقای مصدق بود، حالا این شکاف که بین این دوتا به وجود اومد زمینه رو برای یک کودتا مهیا کرد که اونجا دیگه مردم نیامدن وسط.
در واقع اختلاف این دو بزرگوار، تردید اجتماعی، انفعال اجتماعی، بله. فرصت جاهل ها.
فرصت جاهل. حالا جناب آقای اشراقی، من یه مطلبی رو عرض کنم الان با توجه به شرایط خاصی که مملکت ما دارد. ببینید هر جایی تو دنیا، شما کوبا سال 1952 انقلاب کمونیستی آقای دکتر صورت گرفت، آقای کاسترو اومد، بعد آقای چگوارا اومد، اون باتیستای جنایتکار اومد به اینا حمله کرد، بعضی که اینا پیروز شدن تو خلیج خوکا، مردم کوبا اومدن شکست دادن. ببین هنوزم مردم دارن حمایت میکنن، الان ما کار نداریم حکومت چه تفکری داره، کمونیست اینون. شما نیکاراگوآ آقای اورتگا، ببینید شما عنایت بفرمایید چقدر توطئه کردن بر علیهش، حتی یه بارم خانم ویولت تا چامورا رو آوردن کنتراها رو، حالا اون یه داستانی داره، اومدن حمایت کردن، یه 10 سالی ایشون اومد آیه مثلا رئیس جمهورشون رو زد کنار آقای اورتگا، ولی دوباره مردم رفتن شون آوردن. چرا؟ چون مردم میخوان. ببین هر جایی که بحث حمایت مردمی باشد، هیچ کدوم از کشورهای قدرتمند نمیتونن کاری بکنن. شما یمن قدرت دیگه، مردمش دوست دارن، حاکمیتش دوست دارن، حالا آمریکا و انگلیس شب و روز بمباران کنن نمیتونن. اینو یکی از نقاط ضعف کشورهای استعمارگر و امپریالیستی دنیاست، در مقابل مردم ضعف دارن. چرا؟ چون اراده مردم رو نمیتوانن بشکنن. وقتی اراده مصمم باشه، اون چیزی که قرآن ما گفته دیگه، شیاطین نمیتونن کاری انجام بدن
و رسانشتون رو میتونه به تفرق دامن بزنه با تحریف مردم.
بله ما اینجا عرض کردم باید تو جنگ روایت ها تو میدان باشیم، نباید اینجا احساس ضعف کنیم، از نقاط ضعف اونا ما استفاده بکنیم. الان بستر آماده شده بعد از جنگ، الان تو دنیا حقارتی که برای آمریکایی‌ها داره میباره، ما چرا سکوت میکنیم؟
به نظر شما حتی الان جاشه که همان نامه های رهبری شهید دوباره بازنشر
بشه؟ بله بله، بهترین موقعیت ما از نقاط ضعفشون استفاده بکنیم. الان دشمن خوابیده، ما الان باید، ما رو گردش سواریم، چرا ما سکوت میکنیم؟ چرا اینو شیپور رو به دست نمیگیریم، به دنیا نمیگیم؟ اینجا ما باید الان کنشگری بکنیم، اینجا ما باید با اون شتابی که جامعه جهانی از ما انتظار داره اینا رو بیام بیان بکنیم که بفهمن آقا اینی که شما ادعا میکردید ناو میاره سه روزه حکومت جابجا کوپ است، کجا رفت؟
درست.
چرا نتونست این کارو بکنه؟ چرا؟ چون در مقابل یک مردمی وایستاد که اون مردم 47 ساله دارن به آمریکا اینو ثابت میکنن. ما نباید تو بحث رسانه الان ضعیف عمل کنیم، قدرتمند، مقتدر و با اقتدار تو دنیا عمل کنیم.
فرمایش شما و جناب آقای دکتر حمیدی بنده رو یاد شهید حاج رمضان میندازه که اونایی که مدعی حوزه مقاومتن، من که رقمی نیستم، ایشون رو بعد از شهادت خیلی ها شناختن، مردی بیرسانه و کاملا مؤثر در دوره‌ای که به فرمایش هر دو بزرگوار به ظاهر رسانه داریم، اما یه تعبیر در بخش خصوصی رایج میگن صدای کار در نیار، نتیجه کار رو توی عمل نشون ما بده. آقای دکتر حمیدی، به نظر شما اگه الان بخوایم نقدی داشته باشیم یا بخوایم در واقع توصیه‌ای داشته باشیم یا بخوایم راهکاری داشته باشیم، مرز بین آنچه که در میدان اتفاق میفته و افکار عمومی رسانه است، تعارف هم نداریم، شما میتونید هر روز اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم پخش کنید ولی ذره به قدیر اعتنای عملی نداشته باشید، آیا بدون تعارف و بدون رودرواسی ما الان دچار عارضه کلیشه زدگی تشدید شده هستیم در رسانه، چه نسبت به مخاطب داخلی چه مخاطب خارجی، یا نه واقعا داریم وحدت رو حفظ میکنیم؟
والا نکته ای که خود شما شروع کردید من میخوام ادامهش بدم. ببینید واقعا رسانه ما خیلی قوی تر از این میتونه عمل کنه. حالا صحبت چگوره ها را شد، من به ذهنم این گذشت، یا حاج رمضان رو. به ما شخصیت های چریک برجسته ای داشتیم. الان شما چمران رو با چگوره ها مقایسه کنید، چگوره ها یه آدم انقلابی چریکی بوده که مدت ها در کوهستان جنگیده و امروز شده سمبل تمام نیروهای انقلابی جهان. چمران ما استاد پلاسما،
تازه معرفت داره، دین داره،
با تمام ویژگی های دینداری، معرفت های عرفانی
که و... مبارزان غربی ندارن. آیا تایید میفرمایید مبارزه غربی نمیتونه معرفت اصلا الهی ایرانی اصلا داشته باشه؟
خب این آدم باید بزرگ شه، این آدم باید بشه الگو تو دنیا.